بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایامی رو که می‌گذرانیم اختصاص دارد به وجود مقدس حبیبه خدا و حبیبه رسول خدا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ایام حزن و ماتم و روزهایی که مرتبط است با فاجعه شهادت آن بانوی بانوان، این مصیبت عظما را به پیشگاه مقدس یگانه بازمانده حضرت طاهره حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض می کنند. همچنین این مناسبت را به مقام معظم رهبری و همه شیعیان و دوستان خاندان عصمت و طهارت، بالاخص حضار ارجمند، تسلیت و تعزیت میگویم. سپاسگزاری میکنم از اینکه دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این جلسه که 14 اجلاس تخصصی مباحث اعتقادی است پذیرفتید و تشریف آوردید. از جلسه 13 بحثی رو تحت عنوان علیت آغاز کردیم و در جلسه گذشته موضوع علیت و فاعلیت مورد بحث و بررسی اساتید گرانقدر قرار گرفت. در موضوع علیت و فاعلیت مسئله ضرورت علی و معلولی مطرح شد و در این بحث ابتدا مفهوم ضرورت علی و معلولی تعریف شد و سپس دلائل قائلان به ضرورت علی و معلولی مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سرانجام توالی فاسد اعتقاد به ضرورت علی و معلولی یک به یک از سوی اساتید عنوان گردید و مورد تبیین قرار گرفت. در این جلسه ادامه بحث علیت رو با موضوع علیت و اختیار انسان مطرح خواهیم کرد و همان گونه که در دعوتنامه ها به استحضار عزیزان رسیده است، از محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی استفاده می کنیم در تبیین بحث علیت و اختیار انسان، و سپس از بیانات استاد عالی قدر آیت الله سید جعفر سیدان بهره‌مند خواهیم شد طبق روشی که در این جلسات برقرار بوده، عزیزان اگر سوالاتی پیرامون مباحثی که اساتید مطرح می‌کنند به نظر شریفشون برسد، لطف بفرمایند مکتوب کنند و همکاران من این پرسش‌ها رو جمع‌آوری می‌کنند و در فرصتی که برای پرسش و پاسخ پیش‌بینی شده در حد وقت جلسه سوالات شما عزیزان هم پاسخ داده خواهد شد. دعوت می‌کنم از برادر ارجمند استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی که برای ارائه بحث خود تحت عنوان ابدیت و اختیار انسان به جایگاه تشریف بیاورند. صلواتی عنایت کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد
اللهم
صل على محمد وعلى سيدنا المعصومين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي بأنوار العالمين له الفداء. بنده هم ایام شهادت ام الائمه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت همه حضار محترم شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت و خاصه حضور نازنین امام عصر علیه السلام تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که این توفیق نصیب ما بشه که رهرو راه اون بزرگواران باشیم و بتوانیم اندکی در این مسیر خدمت گذاری کنیم. همونطوری که در جلسه گذشته از این سلسله نشست ها مطرح شد و بنده هم در اینجا حضور داشتم و بهره بردم، بحث علیت، انواع علیت و به خصوص علیت فلسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اشاره شد که علیت یک معنای عام و گسترده‌ای دارد که مورد قبول همه عقلا، مکاتب بشری و الهی است و کسی در او تردیدی ندارد. اگر کسانی هم هستند که احیاناً انکار می‌کنند این قاعده رو، یا اثر نادانی نسبت به مضمون قاعده است یا انکار بدیهیات. اصل علیت به معنای نیازمندی هر پدیده، هر امر موجودی به علت، یک امر ضروری و غیر قابل انکاره. گفته شد که در بین متفکران و اندیشمندان فلاسفه، یا بهتر بگیم گروهی از فلاسفه که فیلسوفان مسلمان هم غالبا از اونها هستند، تقریری از علیت ارائه دادند که این تقریر نه تنها با مبانی عقلی ناسازگار است، بلکه لوازم و نتایجی رو در بر دارد که حتی گاه مورد انکار خود فیلسوفان قرار گرفت. این آثار و نتایج هم آثاری است فلسفی و عقلی، هم آثاری است مربوط به حوزه دین، اخلاق و فرهنگ اسلامی. جلسه کنونی ما بخشی از بررسی و طرح نظریه علیت، به خصوص علیت فلسفی، و نشان دادن لوازم نادرست تقریر فلسفی از علیت، به خصوص در این جلسه به دنبال نشان دادن لازمه نظریه علیت فلسفی با اختیار انسان هستیم و در کنارش این موضوع رو میخوایم بررسی کنیم که آیا اصل عمومی علیت با اختیار منافات دارد یا ندارد. مدعای اصلی این است که علیت به هیچ روی با فاعلیت انسان، آزادی و حریت انسان
در تضاد نیست، ولی از آن سو با تقریری که فیلسوفان ما از علیت کردند، این آزادی و این حریت و این اختیار و فاعلیت مورد انکار قرار میگیره. طبیعی است که در یک جلسه نمیشه بحثی به این گستردگی رو که عرض خواهم کرد تاریخ تفکر ما رو سراسر پر کرده پرداخت. نیازمند جلسات متعددی است، ولی بنابر سبک و سیاق این نوع جلسات قرار است اصول و چارچوب‌های اصلی این مباحث مطرح بشه و جزئیاتش طبعا در جلسات علمی کوچکتر و مباحثات باید بحث بشه. امیدوارم بتوانم در یک فرصت کوتاه طرح کلی رابطه میان علیت و اختیار رو تقدیم محضرتون بکنم. قبل از هر چیز لازم است نشان بدیم که این مسئله یک سابقه طولانی در تاریخ تفکر ما داره. عرض کردیم که اساساً علیت به هیچ روی مورد انکار متفکران مسلمان نبوده است، اصل علیت. اما در تقریر علیت این اختلاف وجود داشته و هنوز هم مورد بحث و گفتگو است. اگر بخوام یه تقسیم بندی کلی اشاره کنیم، تقریر فیلسوفان از علیت به عنوان یک تقریر خاص از قاعده علیت در مقابل نظریه متکلمان تقریبا میتوانیم بگیم تمام متکلمان قرار میگیره و همینطور با نظریه اصولیان، فقیهان و سایر دانشمندان مسلمان در اختلاف و تنازع قرار گرفته. از این جهت اگر سروران به آثار کلامی ما از قدیم مراجعه کنند، می‌بینند که یکی از نقطه‌های اختلاف اساسی متکلمان ما با فیلسوفان درست در همین نقطه است. که از خواهم کرد که در این جهت به خصوص متکلمان عدلیه، یعنی متکلمان شیعه و معتزله، در مقابل فیلسوفان صفبندی طولانی و محکمی رو انجام دادند. خب این نزاع همچنان ادامه پیدا کرد تا در دوره معاصر، همونطوری که می‌دانیم با آمدن اندیشه‌های فلسفی به برخی از دروس علم اصول، این بحث یک بعد تازه‌ای پیدا کرد. شاید نخستین کسی که نظریه علیت فلسفی رو وارد علم اصول ما کرد مرحوم آخوند خراسانی بود در مسئله طلب و اراده. ایشون تعبیر رو در اونجا ارائه دادند، تحلیلی رو ارائه دادند که سبب شد اصولیان متکلمان ما در مقابل اون تحلیل موضع گیری کنند. مباحث فراوانی مطرح شد، رساله ها و کتب متعددی در نقد اون نظریه که در واقع ریشه های فلسفی داره نوشته شد و به حمدالله این بحث امروز ابعاد روشنتری پیدا کرد. سوال این است که چرا این بحث اینقدر مهم و اساسی تلقی شده؟ چرا متکلمان ما، فقها و اصولیان ما اونقدر با غیرت و با جدیت در مقابل نظریه علیت فلسفی و لازمه او که جبر انگاری است ایستادگی کردند؟ به اجمال اشاره می‌کنم پذیرش نظریه علیت فلسفی و لازمه او که جبر انگاری است آثار مخرب گسترده‌ای در بنیادهای فکری و دینی دارد که اگر کسی به او توجه کنه، که بزرگان ما به او توجه کردند، از سر این بحث به راحتی نمیتونه بگذره. و اثبات یا نفی این نظریه معناش اثبات و نفی بسیاری از قواعد اخلاقی و دینی است. یکی از نتایج اولیه پذیرش جبر به تعریفی که خواهیم گفت، که تعریفی است روشن و قابل مناقشه نیست، از بین رفتن مسئولیت اخلاقی است. این دیگه بحث‌های مفصل شده. مسئولیت اخلاقی انسان در گرو پذیرش این نکته است که انسان فاعل افعال خیش است. اگر اختیار انسان زیر سوال بره، خوبی یا بدی افعال، درستی یا نادرستی او و پاسخگویی انسان نسبت به نوع فعل خودش از بین میره. این بحث امروز در فلسفه اخلاق به صورت جدی مورد بحث قرار گیره. یه نکته. اثر دوم این جبر انگاری در حوزه کرامت انسانی است. اساساً ویژگی اساسی انسان و نقطه تمایز او با سایر موجودات در مسئله اراده است. فقهای ما همیشه گفتن اون وجه ممیزه انسان که او رو دارای تکلیف و مسئولیت میکنه و به او مقام بلند کرامت انسانی میده، پذیرش اختیار و مسئولیت و اراده است. اگر نظریه علیت فلسفی تمام شود، مستلزم جبری است که این نقطه تمایز میان انسان و غیر انسان از بین میبره و این اوج کرامت انسانی دیگه در بحث‌های انسان شناسی قابل طرح نیست. کسانی که امروز بر روی انسان شناسی دینی و فلسفی کار میکنند، این نکته رو باید به جد بگیرند که اگر قرار است انسان شناسی دینی به عنوان پایه علوم، مخصوصاً علوم انسانی، مورد بحث قرار بگیره، باید روی این مسئله تمرکز کنند و اهمیت و اعتبار این مسئله رو به سادگی نگیرند. نکته سوم، اهمیت فلسفه شرایع و بعثت انبیا و رابطهش با مسئله اختیار. این موضوع به کرات در متون خود ما هم و معاصرین و بزرگان مطرح شده که اگر مسئولیت انسان، اراده و اختیار انسان زیر سوال بره، از آن سو باید منتظر این سوال بود که چرا باید انسان مکلف باشه، ثواب عقاب برای چیست، اساساً چرا انبیا مبعوث شدند و فلسفه بعثت انبیا چیست. اگر چنان که خواهیم گفت هر انسانی در فعلی که انجام میده مجبوره و تابع نظام علیته و هر کسی در هر زمانی اون کاری رو که انجام میده جز او راهی ندارد و برای او واجب است، چرا باید ما قائل به احکام شرعی بشیم، تکلیف شرعی بیاد، حسد و قبح داشته باشیم و ثواب و عقاب؟ و اصلا چرا باید انبیای الهی در طول تاریخ بیان و انسانها رو به خوبی و به صلاح دعوت کنن اگر هر انسانی تابع نظام علیت همون کاری انجام میده که باید انجام بده؟ این باز از نقطه های قابل توجهی است در این بحث بهش پرداختن بزرگان ما و اهمیت موضوع یکی از ریشه هاش در اینجاست. باز هم موارد دیگری در باب اهمیت مسئله و موضوع امروز ما قابل طرح هست که از این بحث من میگذرم. نکته دیگری که در اینجا لازم است به عنوان مقدمه عرض کنم این است که منظور از اختیار و در مقابلش منظور از جبر چیست. بعد خواهم گفت که رابطه میان این تعریف با علیت در کجاست. یکی از شیوه هایی که گاه متفکران ما در بحث های علمی به کار می گیرند تغییر محتوا و تعاریفه. یک محقق، یک پژوهشگر باید توجه داشته باشه تا ما موضوع رو به قول علما تقریر نکنیم، تصورات موضوع تبیین نشه، سخن از تصدیق اون موضوع بی‌معناست. اون چیزی که در بحث‌های فلسفی و نزاع‌هایی که میان متکلمان و فیلسوفان در موضوع علیت و اختیار در گرفته این است که انسان مشاهده میکنه کسانی با تغییر معنای واژگان گویا میخوان مسئله رو حل کنند. یا مفهوم اراده، مفهوم اختیار تبدیل میشه به یه چیز دیگری. انسان نگاه میکنه اسمش اراده و اختیاره ولی عمقش عیناً جبر است و اضطرار. سوال این است اون چی که ما گفتیم که اساس شرایع است، اساس مسئولیت اخلاقی است، بنیاد کرامت انسان است، چه معنایی از اختیاره؟ این که میگیم انسان آزادی و حریت داره به چه معناست؟ به نظر میرسه که اگر ما این معنای بدیهی اختیار انکار بکنیم و بخوایم با تأویلات در واقع فلسفی و ظاهری موضوع رو عوض کنیم، مشکل حل نخواهد شد. ما وقتی میگیم اختیار داریم، وقتی میگیم آزادیم، روشنه. یعنی وقتی من فعلی را انجام میدهم، این فعل منصوب به من است، این فعل مال من است، انجام این فعل اولا و به ذات مستند به من است، به طوری که اگر بخواهم نتوانم این فعل را انجام بدم. متکلمان ما وقتی خواستن این را تعریف کنند، گفتند اختیار، حالا می گفتند قدرت، به معنای صحت الفعل و ترک. صحت در اینجا یعنی جواز، یعنی اینکه من بتوانم چیزی را انجام بدهم و بتوانم انجام ندهم. اگر بخواهم انجام بدم و اگر بخواهم انجام ندم، یعنی این فرض در مسئله اختیار وجود دارد که فعلی که انجام شده است میتواند تابع مشیت من انجام نشده باشد. بلا اگر شما یه جوری تعریف کردید اختیار رو، چنانکه خواهم گفت فیلسوفان این گونه تعریف کردند که در واقع نه، من یه فعلی انجام دادم، باید انجام بدم و جز او راهی ندارم، این دیگه اختیار نیست. اختیار و مسئولیت و آزادی یعنی همین آزادی حقیقی انسان در فعل یا ترک. این است که نقطه تمایز میان انسان و سایر موجوداته. این نکته رو توجه داشته باشیم که بس بحث اختیاری که ما در اینجا مطرح می‌کنیم، آزادی حقیقی انسان در انجام فعل و امکان ترک او در همون لحظه ایست که داره فعل رو انجام میده. اگر کسی این نکته رو مورد توجه قرار نده، حالا عرض خواهم کرد که در اصل برهان، در سیر استدلال و در نتایج بحث به کلی موضوع رو تغییر میده و جایگاه بحث به یه جای دیگری میره. با این مقدمات میخوام وارد اصل بحث بشم و دو موضوع رو به محضر اساتید و سروران خودم تقدیم کنم. به یک معنا اگر فرصت بشه موضوع سومی رو هم عرض خواهم کرد که بعید میدانم چون وقت تنگ است و قرار است از حضرت آیت الله سیدان هم بهره بگیریم و من سعی میکنم به همون دو موضوع اول اکتفا کنم. موضوع اول این است که آیا فیلسوفان ما پذیرفتند که نظریه علیت فلسفی اونها مستلزم جبر هست یا نه؟ آیا انتساب جبر به فیلسوفان یک اتهامه؟ یا بگیم یک برداشته، یک تحلیله، یا یک واقعیتی است که از سوی خود فیلسوفان هم مورد اقرار قرار گرفته؟ گاهی اوقات انسان در نوشته های برخی از معاصرینی که خب به هر حال شاید جز متخصصان درجه اول عرصه فلسفه نباشد، بیانهایی وجود دارد که گویا اینا منکرند که فیلسوفان در مسئله علیت در نهایت به نفی اختیار و آزادی حقیقت انسان میرسند. در بخش اول شواهد رو میخوام اقامه کنم که خود فیلسوفان به صراحت و روشنی اظهار کردند که پذیرش علیت فلسفی که به عنوان مبنای این دستگاه فلسفی است مستلزم جبر است، مستلزم استقرار است و جزئی تحلیل دیگری معقول و مقبول نیست. بحث را از اینجا آغاز میکنم که معلوم باشه دعوای ما یک دعوای حقیقی است. بحث لفظی نمی کنیم. دنبال اتهام زدن به دیگری نیستیم، دنبال طرح یک مسئله هست هستیم که خود متفکران اصل موضوع و لوازم موضوع رو قبول دارند. این نکته اول. در بخش دوم خواهم گفت که چگونه شده است با کدام مبانی فیلسوفان ما از علیت فلسفی به نظریه جبر رسیدند، چه استدلال هایی در این باب کردند، این استدلال ها در کجا قابل مناقشه است و احیانا در مقابل این استدلال چگونه باید پاسخ داد و پاسخی که متکلمان ما متفکران ما در مقابل این نظریه دادند چیست. در بخش اول چند عبارت رو صرفا نقل میکنم، توضیح کوتاه میدم، بعدا وارد بخش دوم که مبانی و ادله میشه. این نکته و این عبارتی که نقل میکنم هم در آثار ابن سیناست، هم در آثار شیخ اشتاق است و هم ملا صدرا در آثار خودش یا به این او عبارت یا به مضمون این عبارت این تعبیر رو آورده. طبعا چون مقدماتش بعداً بحث میشه، من دارم به اون نتیجه و مدعا اشاره میکنم، همون قسمت اصلی این عبارت رو میخونم. ابن سینا در کتاب تعلیقات صفحه 50 که البته عبارت تا صفحات بعد هم ادامه پیدا میکنه، این مبنای بحث خودش رو میریزه در بحث علیت و تعریف میکنه بحث اختیار رو، در نهایت این نتیجه رو میگیره که فإن المختار فی العرف هو ما یکون بالقوه. مختار در عرف مورد بحث ما، ای عرف نه عرف عوامه، عرف یعنی اصطلاح، مختار در این اصطلاح علمی که ما داریم بحث میکنیم یعنی اون چیزی که بالقوه است. بعدا این استدلال رو عرض خواهم کرد و خواهم گفت که نقض این استدلال کجاست، ولی فعلا مدعا ایشون میگه مختار وقتی ما میگیم یعنی چیزی که بالقوه است. چیزی که بالقوه است برای که از حالت قوه خارج بشود نیازمند یک مرجحی است. خب این مرجح یا یک دایی است که یدعوه الی ذلک من ذاته او من خارج. این دایی یا از درون ذات انسان برمیخیزد یا از خارج میاد و این فعل اختیاری من رو جهت میده و ترجیح میده. من الان دست میکنم و این ظرف آب رو برمیدارم. ایشون میگه این فعل اختیاری که شما میگید یه امر بالقوه است. تا مرجح بیرونی نباشد نمیتوانید شما این حرکت رو انجام بدید، این از حالت بالقوه بالفعل کنید. خب این مرجح چیه؟ یه دائیست در درون من که این مبنای فلاسفه این است که فعل اختیاری تابع یک دائیست. توضیح خواهم داد. این دائی یا از درون میاد یا از بیرون میاد. از درون میاد، من تشنه هستم، سلسله علل تشنگی رو سبب میشه تا من دستم رو بدون در واقع تو نظام علیت بیارم و این ظرف رو بردارم. یا از خارج میاد، حالا ممکنه کسی این دائی رو در من ایجاد کنه، مثلا با تهدید منو تهدید کنه که اگر اینو بر نداری مثلا میکشمه، باز سبب میشه دائی در من ایجاد میشه، شوقی ایجاد میشه، من اینو بر میدارم. بعد تعبیر ایشون این است در هر حالت، چون مبانیشو قبلا ایشون گفتن من توضیح خواهم داد، چون رسیدن به این دائی برای برداشتن از دیدگاه فیلسوفان در نظام علیت و تا سلسله علل به کار نیفته و علیت تام نشه دائی در من ایجاد نمیشه و دائی هم سبب برداشتن فعل نمیشه، ایشون تعبیرشون این است فیکون المختار مننا مختارن فی حکم المستر. از همه مقدمات نتیجه میشه اونی رو که ما در عرف مختار میدانیم حقیقتا مستره، فرقی بین مختار و مستر نیست. و نفس مسترون فی صورت المختار، به ظاهر نفس انسان مختاره و الا واقعا مستره. و الحق مختارون فی صورت المستر، این بحث ما نیست، در بعد اشاره میکنن والافعال الاختیاریه فی الحقیقه لا تسه الا فی الاول وحده، فعل اختیاری جز در حق تعالی در هیچ موجود دیگری تحقق پیدا نمیکنه. این بحث رو با تصریح بیشتر، با تفصیل بیشتر، صدر المتعلهین در کتاب اسفار در جلد 6 صفحه 312 آوردند، مبانیش هم گفتند، بعد نتیجه گرفتند. ایشون اساسا این فصل دوم رو این عبارت آغاز میکنن، عنایت بفرمایید میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم بحث رابطه علیت فلسفی با جبر و اضطرار انسان چیزی نیست که نیازمند به توضیح ما باشد، تصریح و تأکید خود بزرگان فلسفه است. ایشون میفهمن اصلا عبارت رو اینجوری شروع میکنن: اعلم ان النفس فینا و فی سایر الحیوانات مضطرتون فی افاعیلها و حرکاتها. اصلا انسان، نفس انسانی مثل سایر حیوانات مضطرتون فی افاعیلها و حرکاتها. چرا؟ چون میفهمن لأن افاعیلها و حرکاتها تسخیریتون که فعل طبیعه، فعل حرکت دست من برای بردن ای هیچ فرقی نمی کند با اینکه آتش داره می سوزاند، هر دو فعل تسخیریست، هر دو تو نظام علیت. لأنها لا تتحقق ولا توجد الا به حسب اغراض و دوائن خارجی، هم بیانی که ابن سینا داشت. چون فعل انسانی تابع اغراض و دواییست، اغراض و دوایی هم تو نظام علیت ایجاد میشه. بعد ایشون میفرمان بله فن نفس منا کطبیعته، خوب اینا بفرمایید، نفس انسانی مانند طبیعت، نه فقط مانند حیوانات، مانند طبیعت، مسخرتون فی الافائیل و الحرکات ولم یکن الفرق بینهما، هیچ فرقی ما بین آتش سوزاندن و ما بین این حرکت دست من برای برداشتن نمی کنم. بعد ایشون می فرمان فقط فرقش این است که ان النفس شاعرتون به اغراضها و دواییها، ولی طبیعت چنین شعوری نداره. من الان می فهمم که در من میل ایجاد شد و میل منو مستر کرد به حرکت دست، اما آتش این حالت حرکت رو نمی فهمه. تفاوتش در این است که می دانیم این نظام علیت رو یا نمی دانیم. بعد ایشون می فرماند بله والفعل الاختیاری لا یتحقق ولا یصح بالحقیقه الا فی واجب الوجود وحده، فعل اختیاری تحقق پیدا نمی کند در بین موجودات مگر در واجب الوجود، و غیره من المختارین لا یکونون الا مسترین فی صورت المختارین. غیر از حق تعالی به ظاهر مختارند اما همه مسترند، لا یکونون مسترین الا فی صورت صورت، ظاهر این است که من دارم با اختیار اینو برمیدارم و این حرکت رو انجام میدم. شما عبارت رو عنایت بفرمایید تا آخر، دوباره در آخر همین صفحه میفرمان فکل مختارن غیر الواجب الاول مضطر فی اختیاره مجبور فی افعاله. فکل مختارن، اونی که به ظاهر مختار است، غیر از واجب تعالی مضطر فی اختیاره مجبور فی افعاله. بعد توضیح میدن چرا این اتفاق میفته. بعد این عبارت ابن سینا رو میارن، این عبارت رو توضیح میدن. دوباره در صفحات بعد عزیزان مراجعه کنن، این تعابیر چند بار تکرار میشه. یه نکته رو اشاره کنم که البته این نظریه ای رو که خود ملا صدرا در اینجا اشاره میکنه در صفحات بعد در صفحه 373 و 374 ایشون میفهمد البته مبنای ما یک پله از این دقیق تره. من از اساتید محترم اجازه میخوام که این عبارت رو هم بخونم. ایشون میفرماد این حرفی که ما زدیم ای آغاز راه فلسفه است. حتی ایشون در این عبارتشون نوعی تعریض میزنن به ابن سینا این حرف رو ابن سینا و مشایخ اشراقین گفتن. اشکال این حرف این است که اینها به گونه‌ای برای فعل انسان اعتبار قائل شدند. مبنای حقیقی ما در نظریه تشکیک ایشون اینجوری می‌فرماد که معتقدیم هر چه در نظام عالم هست چیزی جز وجود حق تعالی نیست، یه پله بالاتر از اینه. ایشون این پرده رو بالاتر می‌ذارن. در صفحه 374 ایشون می‌فرمان که اساساً مسئله چیز دیگری است. خداوند متعال در تمام افعال بشر مباشرتاً حضور دارد و هر فعلی از افعالی که انسان انجام می‌دهد این فعل فعل خداست. فإذن کما انه لیس فی الوجود شأن الا وهو شأنه کذالک لیس فی الوجود فعل الا وهو فعله. بعد موارد رو اشاره میکنن که دیگه حالا من بیش از این وقت نمیگیرم. عرضم چی بود؟ بذارید این عبارت رو هم در ابتدای صفحه 376 جلد 6 اسفار بخوانم. ایشون میفهمد اون چی که در عبارت شیخ و رئیس خوندیم که انسان مجبورن فی صورت المختار، این عبارت ساده و ناقصه، بل معناه و معنای حقیقی این است که انه مختار من حیث انه مجبور و مجبور من الوجه الذي هو مختار و ان اختیاره به عینه استرار. یعنی به ظاهر من به عنوان زید به تعبیر ایشون فعلی رو دارم انجام میدم، اما من کیم؟ من شأنی از شؤون خدا هستم. بنابر امکان فقری چیزی جز تجلی ذات حق نیستم، همونطوری که لیس فی الوجود غیر حق تعالی و غیر شؤون حق تعالی هیچ فعلی از در عالم نیست که به عینه فعل حق تعالی باشه. نتیجهش این است که ان اختیاره به عینهی استرار. خب این تعابیر در بین متفکران دیگر آمده. از بین معاصران من یه عبارتی را میخوانم برای که معلوم بشه که این بحث چقدر امتداد پیدا کرده و نباید به سادگی از این بحث گذشت. از اساتید بزرگوار فلسفه معاصر در کتابشون اصول فلسفه جلد 3 صفحه 484 عبارت این است: افعال انسان هم استناد به اراده و هم استناد به علتی دیگر فوق انسان دارد. کاری که من دارم انجام میدم هم به اراده من استناد دارد، خوب اناد فرمایید، هم استناد دارد به علت دیگری که فوق منه. خب این دوتا علت در عرض همه میفرمان نه، ولی در طول هم دیگر و نه در عرض هم دیگر. یعنی علتی فوق انسان فعل انسان را از راه اراده انسان اراده می کند. یعنی علتی فوق انسان فعل انسان را از راه اراده انسان اراده می کند و انسان فعل را به واسطه اراده اختیار و انتخاب کرده است. بعد بفرمان و علت فوق انسان، او علتی که بالاتر از انسانه و بیرون انسانه، برای ایجاد فعل انسانی اراده انتخاب کننده فعل را در انسان ایجاد می کند. بنده دارم اراده می کنم، اما نفس این اراده کردن اراده خداست. خداست که داره این فعل را از طریق اراده کردن اراده من اراده می کنم. همین بیانات در حاشیه کتاب اسفار و در سایر مباحث آمده و در نهایت الحکمه هم عزیزان به یاد دارند که در اونجا به صراحت فرمودند که فرق بین فاعل بالجب و فاعل بالقصد اعتباری است. اساساً این تقسیم که در سنت فلسفی ما وجود داره که فاعل بالجب و فاعل بالقصد گفتن اعتباری است، استدلال هم میکنن، استدلال هم روی مبانی فلسفی کاملا درست، که اساسا هیچ فرقی، همطور که مرحوم صدر متعلم فرمودن، هیچ فرقی بین فعلی که من با اختیار انجام میدم یا فعلی که با اصرار انجام میدم نیست. ایشون اساسا فرمودن فرقی بین انسان و طبیعت نیست. و درست روی مبنا این تقسیم بندی که در اوائل فلسفه ما یاد میدن که ما یه فاعل بالجب و فاعل بالقصد داریم، به صراحت بفرمان فرقی بین این دوتا نیست. این فرق فقط در اسم اعتبار هست و الا حقیقت فعل یه چیز بیشتر نیست، همون چیزیست که از طریق نظام علیت حاصل میشه. این بخش از عرائضم رو با یک جمله و یک تذکر تمام میکنم. مدعام چی بود؟ مدعام این است که خود فیلسوفان و بزرگان ما در فلسفه پذیرفتند که پذیرش نظام علی فلسفی مستلزم جبر است و راهی برای اختیار به این معنایی که ما داریم میگیم و در فقه و در شریعت و در کلام داریم باز نمیگذاره. من این رو با این نکته تمام کنم. ببینید، ما از آغازی که طلبه میشیم، آغازی که منطق میخوانیم و وارد معقول میشیم، یه تعریف به ما میدن. میگن انسان حیوانون ناطق. این دیگه جزو مسلمات بحث فلسفی است. یعنی چی؟ یعنی نقطه تمایز میان انسان و سایر موجودات و از جمله حیوان در ناطقیت. حیوان جنس است، نطق فصل انسانی است و نقطه تمایز و تنها نقطه تمایز انسان با حیوان در نطقه. میگیم نطق یعنی چی؟ میگن نطق یعنی ادراک کلیات. یعنی شما بتوانید فراتر از ادراکات حسی و خیالی انتزاع کلی کنید و نسب رو میان کلیات برقرار کنید. این فهم که فهم کلیات است اسمش نطق. خب اراده کجاست؟ اگر ما میگیم اراده نقطه تمایزه، اگر شما در فقه به ما میآموزید که انسان مکلف تفاوتش با غیر مکلف در قدرت و اختیاره، این قدرت اختیاره کجاست در نظام فلسفی؟ میگیم اسمش، میگیم اراده. در تعریف فلسفی از حیوان و تعریف فلسفی از انسان، اراده و قدرت و اختیار جز ممیزات انسان نیست، جز ممیزات حیوان از غیر حیوانه. چون وقتی میگیم ما حیوان رو تعریف کنید، میگن حیوان چیه؟ موجودون حساسون متحرکون بل اراده. حیوان متحرکون بل اراده است، یعنی ارادهی که محل کلام ماست از ویژگی های حیوان است، نه ویژگی های انسان. یعنی اگر کسی انسان شناسی فلسفی رو میخواد با انسان شناسی کلامی مقایسه بکنه، باید به این نکته توجه داشته باشه که برخلاف انسان شناسی کلامی و قرآنی ما که اراده معیار کرامت انسانی است، مبنای تکلیف انسانه، نقطه اصلی تمایز انسان با سایر موجوداته، در فلسفه اینچنین نیست. در فلسفه اراده نقطه تمایز حیوان، حیوان است از نبات. خب شما از همینجا بخونید که اراده در دستگاه فلسفی معناش چیست. آیا در درون حیوان شما اختیار، حریت و آزادی دارید؟ شما حیوان رو مکلف میدانید؟ این رو هم باز تأکید کردم، افزودم بر اون نصوصی که خوندم، که اساساً پذیرش این نکته که انسان دارای اراده و اختیار و حریت نیست، از دیدگاه فلسفی مورد قبول و مورد تصریحه، جای مناقشه نداره. فصل بعدی عرضم این است که چرا فیلسوفان به این نقطه میرسند، با چه مبانیست که فیلسوف ما اون چنان در مسئله اراده و اختیار مصر است که حاضر است نصوص، نصوص قرآنی، نصوص روایی، وجدان شخصی، اعتقادات صریح صاحبان ادیان و مکاتب و دستگاه‌های الهیاتی رو کنار بگذاره و به این باور برسه که انسان اختیار ندارد. شما فرمودید لا جبر ولا تفویض. تلاش کنیم که این لا جبره یه جوری درست بشه. عرض خواهم کرد چه جوری درست میشه. در دستگاه فلسفی این لا جبرها چه جوری درست میشه؟ چجوری شما آیات قرآن رو که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر درست میکنین؟ چجوری میگیم کلن نمد ها اولا و ها اولا؟ خداوند متعال به دو طائفه انسانی، به طوائف گوناگون امداد میکنه و این اختیار انسان هاست که سرنوشت و سعادت خودشونو به دست میگیرن. چجوری اینا تغییر میکنه و یه دستگاه جبر انگارانه علی برای مسیر و سعادت انسان تعریف میشه که هر انسان یه اقتضای ذاتی داره، این اقتضای ذاتیش در برخورد با نظام علی و معلولی تبدیل میشه به این کمالات. در نهایتش هم اگر فرصت بود عرض میکردم که دیگه این بخش فرصت نیست، که نتایجش این است انسان مؤمن و کافر در روز قیامت هر دو لذت میبرند. ته ماجرا اونی که کافره و ذاتش و عین ثابتش و حقیقتش اقتضای بدی و آتش میکرده، روز قیامت که میشه در جهنم رو که میبندن، اونهایی که در جهنم خالدن به ساعت عیش پرن میکنن. چرا؟ چون ذاتشون اقتضای خوشی میکنه. عذب از شیرینیه، این تعبیر بزرگان عرفانی ماست که مورد قبول فیلسوفان بزرگوار ما هم رسیده. چرا به این نقطه رسیدیم؟ سوال اصلیست. چه مبانی عقلی سنگینی انسان باید داشته باشه که از طریق این مبانی به این نتیجه برسه که ظاهر اون ادله و نصوص تأویل بشه، وجدان انسان در بحث اختیار که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است سلام، این رو هم انکار کنیم، یه جوری توضیح بدیم که تمام اینها در نظام فلسفی علی نتیجهش جبر باشه. مبلا کجاست؟ از کجا شروع شده؟ به کجا، به کدام تعریف از علیت و اختیار و اراده رسیدیم؟ سرنوشت این بحث به کجا ختم شده؟ عرض کردم طرح کلی داستان رو میگم، جزئیات این طبعا نیازمند به تفاصیله. خب در جلسه گذشته از همین مباحث اشاره شد که ما علیت داریم، یه علیت عام داریم که مورد قبول همه عقلای عالمه. فیلسوفان آمدن یه تقریر خاصی از علیت کردند. همین تقریر خاص که عرض خواهم کرد نه دلیل عقلی دارد، نه مطابق با وجدان است و نه مطابق با شرع و دین و الهیات است، مبنای این نتایج شده است. اون چیه؟ علیت عام معقول چیست؟ که هر چیزی که به وجود میاد، هر پدیده‌ای، هر موجود حادثی علت میخواد. همه قبول دارد. آیا این حکم به ضروره هست؟ بگیم به ضروره است. به ضروره هر چیزی که به وجود میاد نیازمند به علت و پدید آورنده است. ممتنع از مقابلش. خب تا اینجا هم که مورد قبوله. پس فیلسوف ما چی میگه؟ فیلسوف ما میگه نه. علاوه بر این نکته در رابطه میان علت و معلول یه چیزی هم میخواییم، به اون چیست؟ اینکه علت باید معلول را ضروری کنند. تا علت به تمامیت نرسه، به مرحله ضرورت و ایجاب نرسه، معلول موجود نمیشه. داستان از اینجا شروع میشه. چون گاهی اوقات تو این بحثای عمومی میگن شما منکر علیت هستید؟ میگیم نه. میگید ضرورت چه انکار میکنید؟ میگیم نه، ما علیت ضروری قبول داریم. میگید پس شما چی میگید؟ میگیم حرف اون اینه، اون چرا که عقل شهادت میدهد این است که هر معلولی به ضرور علت میخواد. کدام حکم عقل است که میگه اگر علت بخواد معلولی را ایجاد بکنه، فاعلی بخواد فعلی را انجام بده،
این علت باید ایجاب کند به حد ضرورت برسه تا معلول ایجاد بشه. باز اجمالاً گاهی اوقات ما تو بحثامون مطرح کردیم، به تفصیل هم گفتیم، تو بعضی از گفتگوهایی هم که با اساتید فلسفه داشتیم بوده و ضبط هم شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. اینجا که رسیدیم گفتیم بله، فی الجمله اینم قبول داریم، منکر نیستیم که اگر شما میگید من فاعلم و من مختارم، اگر من اراده کردم چیزی رو انجام بدم و حقیقتا اراده کردم، باید این فعل به وجود بیاد. اینم فعلا تسالم میکنیم رد میشیم. تو پرانتز عرض کنم، بزرگان از اصولین ما، معاصر ما که از متکلمان بزرگ ما هستن، این رو نپذیرفتن. مرحوم نائینی در تقریراتشون در نقد نظریات صاحب کفایه نپذیرفتند که اراده ایجاب می کند وجود فعل را، که مرحوم آیت الله خویی هم همین رو فرمودند و حتی از نظریات مرحوم صدر، مرحوم شهید محمد باقر صدر علیه الرحمه، همین نکته استفاده میشه که عرض خواهم کرد که ایشون هم در نقد صاحب کفایه به تفصیل در بحث بحث کردند. من از این نکته هم صرف نظر می کنم که حتی اگر کسی بگوید وقتی فاعل آمد، علت آمد و حقیقتا علت آمد، معلول به ضرور باید موجود بشه، این که بحثی نداریم، میپذیریم. داستان در کجاست؟ در داستان در یک قاعده فلسفی است به نام اشی ما لم یجب لم یوجد. این قاعده چی میگه؟ همونطور که من اشاره کردم، حالا با تعبیر فنی تر، این قاعده به ما میگه اگر چیزی در نظام عالم هست، یا واجب است یا ممکن، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود. خب فرض بر این است که فعل من که واجب نیست، ممکنه. این حرکت دست من به سمت این آب یه امر ممکن است. خب این امر ممکن علت میخواد یا نمیخواد؟ میگیم بله علت میخواد. علتی که این امر رو ایجاد میکنه، این حرکت دست رو ایجاد میکنه، من دارم استدلال فلاسفه رو در اینجا میگم، علتی که سبب میشود این حرکت ایجاد بشه، حالا علت چیست؟ شوق عقیده، داییست، اختلاف است بماند، عزم، هرچی. اون علت مباشری که سبب میشود دست من حرکت کنه و این رو بگیره، آیا ایجاب میکنه و به ضروره ای رو ایجاد میکنه یا نه؟ عرض کردم اگه منظور این است که بعد از اراده، ما هم قبول داریم، فیلسوف میگه نه، مسئله این نیست، هر چه شما در نظام عالم دست بذارید ممکن است، این ممکن نیازمند به علت است، نیازمند به ایجاب است. پس اگر شما میگید علتی سبب میشود که حرکت دست من میاد این رو تغییر میده و این رو حرکت میده، این باید حتما این رو ایجاب کنه. خب اگر ایجاب نکنه چی میشه؟ آقایون استدلال میکنن، میگن اگر ایجاب نکنه یکی از دو حالت پیش میاد، یا باید بپذیری که معلول بدون علته، یعنی چیز داره ایجاد میشود که علت نداشته باشه. چرا؟ چون میگید علتی که آمده ای رو ایجاد میکند، این رو واجب نمی کنه، امکان داره که ایجاد نشه، امکان داره ایجاد نشه، یعنی این معلول بدون علت. یه فرض. فرض دوم این که بگید اصلا یه علت دیگری داره ایجاد میکنه، هیچ نسبتی با من نداره، پس من فاعل این فعل نیستم. من همینجا یه نکته رو عرض کنم در نقد این بحث، حالا میخوام به اون نتایجش بپردازم که در مقدمات فعل ارادی است که نتیجه به کجا میانجامه. خب جوابی که بزرگان ما در مقابل این دارن، از قدمای متکلمان ما، شیخ مفید سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی تا معاصرین ما، در مقابل ایش فرمودن، گفتن که ما قانون علیت که انکار نمی کنه. در جلسه گذشته هم اشاره شد، شما در بحث علیت آمدید یه علیت طبیعی رو در نظر گرفتید، اراده رو حذف کردید و با حذف اراده دارید استدلال می کنید. استدلالتون این است که وقتی که یک شیء ایجاد می شود سببی می خواد. خب روشنه که سبب می خواد. این سبب در نظام علیت طبیعی باید به گونه‌ای باشد که ای رو ایجاد کنه. خب بله، صحبت در این است که ما چیزی به نام اراده داریم. عزیزان، من نمیتونم چون تو این جلسه بحث کنم مراجعه کنن به دیدگاه بعضی از اساتید فلسفه ما. حسایت الله فیاضی به تفصیل این ادله رو بررسی کردن. ما هم در جای خودش حرفامون رو زدیم، یک به یک این ادله رو آوردیم و گفتیم که در اینجا مصادره مطلوبه. سخن در این بود که آیا اگر من اراده داشته باشم و اراده به معنای سلطه بر فعل و ترکه، اراده میتواند چیزی را تغییر بده و حرکت بده؟ آیا این منافات با قانون علیت داره؟ شما فرض گرفتید که ما چیزی به نام اراده نداریم، سلطه بر فعل و ترک نداریم و با این دارید استدلال میکنید. مصادره مطلوبه. این رو شما اثبات کنید که آیا برای ایجاد همون معلول ممکن اگر فاعلی باشد، علتی باشد که خودش صاحب اختیاره. صاحب اختیاری یعنی چی؟ یعنی از خودش میتواند هم فعل رو ایجاد کنه هم ترک رو ایجاد کنه. ای چه امتناع عقلی دارن؟ با چه مشکل عقلی موجه؟ پس اولا اینجا یه نکته سوال جدی است. عرض کردن فیلسوفان ما مطرح کردن، متکلمان گفتن، اصولیان ما مطرح کردن و جوابی هم ندارن. به نظرم بهترین تقریر برای این ماجرا عزیزان به در واقع مباحث مرحوم شهید صدر مراجعه کنن. مرحوم شهید صدر به دقت مسئله اراده، حقیقت اراده، معنای سلطه فعل و ترک رو مطرح کردن و در پاسخ به این استدلال فلاسفه بنظرم حق مطلب رو ادا کردن که اساساً پذیرش اراده معناش این است که انسان میتواند با کمک اراده هم فعل و هم ترک رو انجام بده و این منافات با قانون علیت نیست. به این معنا ما ایجاب نمیخوایم. این رو اشاره خواهم کرد در مقدمات فعل اختیاری. خب با این مقدمه و این استدلال فیلسوفان ما چی میگن؟ میگن ما یه نظام علیت داریم. در نظام علیت هر چیزی که ممکن باشد که غیر واجب تعالی همه ممکنند. اینا با تابع نظام علیت باشه. از جمله فعل ارادی انسان، از جمله همین حرکت که در نفس من به وجود میاد تا این را انجام میدم، اینم ممکن است و نیازمند به علت است. خب با این حساب جای اختیار اراده چی میشه؟ گفتم باید بیایم برگردیم ببینیم اراده یعنی چی؟ اصلا تحلیل کنیم. ما چجوری یک فعل را انجام میدیم؟ چرا میگیم یک فاعل مرید است یک فاعل مرید نیست؟ فهمیدن تفاوت فعل ارادی با غیر ارادی دلیل است که خوب اراده فرمایید. این از همون نقطه بزنگاهیست که من عرض کردم که مطلب به نقطه حساس که میرسه ما دیگه مسئله رو به یه تعبیر بنده دور میزنیم، صورت مسئله پاک میشه. مفهوم اراده، مفهوم قدرت، مفهوم اختیار و حریت تغییر میکنه. عرض کردم ما بحثمون بر سر چی بود؟ بر سر این بود که آیا من آزادانه می توانم این فعل رو انجام بدم یا نه، به طوری که اگر انجام بدم بگم من واقعا می توانستم انجام ندهم. صحبت در این بود. می فرمانی که خب این که ضرورتی نداره، ما تعریف میکنیم. میگیم فعل ارادی چیست؟ میگیم فعل ارادی اونیست که تابع مقدمات، تابع اراده باشه. خیلی خوب، ما هم قبول دارم. حالا بیان ببینیم اراده چیست. میگن وقتی ما تحلیل میکنیم اراده عبارت است از علم و شوق، علم و میل. ما تو نظام علیت برای ایجاد این فعل چیزی جزی نداریم که میام شی رو تصور میکنیم، فعل رو تصور میکنیم، تصدیق میکنیم به فائده، پنج فعل مقدمات فعل اختیاری، تصور میکنیم آب خوردن رو، تصدیق میکنیم که آب خوردن خوب است. موقع تصدیق کردیم شوق در ما ایجاد میشه، میل پیدا میکنه. یه مقداری که در نفس این شوق منقدح میشه، اگه نفس من ملایم باشد با این حالت به ضروره این شوق اکید میشه. وقتی شوق اکید شد همین شوق اکید اراده است. از دیدگاه فیلسوفان، از ابن سینا گرفته تا ملا صدرا تا معاصرین، تو پرانتز بذارم فعلا علامه طباطبایی که ایشون واژه این رو تغییر میدن، فقط واژه رو تغییر میدن، همه قائلند که اراده چیزی جز شوق اکید انسان نیست، همین میل شدیدی که من نسبت به چه شی پیدا میکنم. چرا دستم را حرکت میدم؟ چون میل اونچنان در من شدید میشود که دیگه به اصطلاح من انان از کف میدم، حرکت میکنه دست. اراده تبدیل میشود به شوق اکید. سوال: این مراحلی که شما گفتید تصور ایجاد شد، خوب عنایت بفرمایید. من تصور کردم، تصدیق کردم، میل ایجاد شد، شدید شد، اینا ارادیه؟ فرمودن که مقدمات، این دیگه به صراحت همه بزرگان این فن گفتن که مقدمات فعل ارادی، ارادی نیست. و الا فیتسلسل. اگر معنای فعل ارادی این شد که من باید بدانم و شوق پیدا بکنم، دیگه خود این دانستن و شوق پیدا کردن نمیتونه تابع یک دانستن و شوق پیدا کردن باشه. من الان تصور آب خوردن میکنم. خب این گفتیم مقدمه فعل، مقدمه شوق منه. خب بگید خود این تصورم اختیاریه. میگیم اختیاری یعنی چی؟ یعنی باید تصور کردن رو تصور کنم، بعد تصدیق کنم. نمیشه؟ تصدیق میشه؟ پس فرمودن مقدمات فعل ارادی دیگه ارادی نیست. ارادی نیست یعنی چی؟ به صراحت فرمودن یعنی در نظام علیت تامه، در سلسله علل، تمام این مقدمات به ضروره ایجاد میشه. یعنی چه شد که من به فکر آب خوردن افتادم؟ تصور ایجاد شد، چون نظام علیت تام بود، در من صورت آب خوردن رو منقضی کرد. چرا تصدیق به فایده کردم؟ خب من یه موقع تصور آب خوردن میکنم، میگم نه آقا چه آب نمیخوام، یه جا میگم نه خوبه، آب خوردن خوبه. تفاوتش چیه؟ بستگی دارد که شما تشنه باشید یا نباشید. اگر نفس شما این تشنگی رو داشته باشد، به ضرورت تصدیق میکنید، و اگر به اون حد تشنه نباشد، این ضرورت حاصل نمیشه. تصدیق کردم، شوق ایجاد میشه، تابع نظام علیت. اگه نفس من ملایم با او صورت باشد، شوق ایجاد میشه، و الا نه. ببینید در دستگاه فلسفی، در مقدمات فعل ارادی، تمام اینا تو نظام علیت به ضروره ایجاد میشه. بعد صدرالمتعلهین در همین جلد 6 در اون مقدمات فعلی که خوندم، ایشون به تفصیل مطرح میکنن که هیچ ممکنی شما قائل به اصالت ماهیت باشید یا اصالت وجود، چون هیچ ممکنی از خودش هیچ گونه کمالی ندارد، حتی اونجایی هم که شما به ذهنتون میرسه تصور میکنید یه اسبابی آمده این میل رو ایجاد کرده یا صورت ایجاد کرده، این توهم شماست. در همونجا حق تعالی با ظهور و حضور خودش داره این فعل رو ایجاد میکنه، چون کمال وجودی شما عیناً کمال حق تعالی است، شأن وجودی شما عین شأن حق تعالی است. پس اگر چیزی از شما داره منقطع میشه، اثری بر اون مترتب میشه، عیناً ذات حق تعالی است در این رتبه این اثر رو داره. خب نتیجه این ماجرا این میشود که اراده و اختیار معناش میشه شوق اکید. شوق اکید تابع نظام علیت به ضروره ایجاد میشه، و در درون این انسان و حیوانش و هر موجود دیگری چیزی به نام حریت و اختیار باقی نمیمونه. ما در دستگاه فلسفی موسوم به فلسفه اسلامی مفهوم اراده نداریم. من این رو عرض کنم عزیزانی که امروز به دنبال احیای فرهنگ اسلامی و معرفی فرهنگ اسلامی به جهان هستند، این نکته رو توجه داشته باشند. اگر ما اندیشه اسلامی رو آسیب شناسی نکنیم، اگر اصلاح نکنیم، مشت خودمون رو پیش دیگران باز کردیم. عزیزانی که با فلسفه غرب آشنان می دانند یکی از مباحث جدی امروز در دنیای غرب مسئله اراده است. بسیاری از فیلسوفان دوران جدید از مسئله استقرار فلسفی گذشتند، به قالب اراده شدند. اراده گرایان در بین فیلسوفان غرب فراوانند. این که ما به نام اسلام و به نام فکر اسلامی انسان شناسی را عرضه کنیم که درش عنصر اصلی اختیار و حریت و مسئولیت اخلاقی انسان وجود نداشته باشه، این کار خطایی است. اگرم ما اینجا نشستیم و داریم این نقدها رو میکنیم، دعوا نمیخوایم بکنیم، توی خانواده نشستیم، بر سر میز و سفره معارف قرآن و سنت نشستیم و ارج میگذاریم به همه متفکران، از متکلمان و فیلسوفان و عارفان که تلاش کردن حقیقت رو بفهمن. به کسی اتهام نمیزنیم، دستگاه محاکمه هم نداریم، اما دنبال یک حقیقتیم در درون خودمون. اگر به درستی اندیشه موجود و مسمای به اندیشه اسلامی رو نقد و بررسی نکنیم و حقایق مکتب وحی رو نشون ندیم، گاهی اوقات وقتی اینو جلو دیگران میگذارن میگن این محصول هزار ساله خودمونه و خودمون داشتیم، ما از این گذشتیم اصلا. این نظریه علیت امروز منتقدان جدی در دنیای غرب داره. ما آمدیم این نظریه رو به عنوان آخرین نظریه مثلا اسلامی داریم عرضه میکنیم به دنیا. ببینید نتیجه این نگاه، پس عرض کردم مبنایی که در این نگاه وجود داشت این بود که علیت با تفسیر اشیاء ما لم یجب لم یوجد الزامی به ما کرد که مبنای عقلی نداره. مصادره مطلوب اراده رو نادیده گرفت، انسان رو مانند یک موجودات طبیعی درش علیت رو دید. حقیقت اراده به معنای سلطه فعل و ترک رو نادیده گرفت. بر اساس این مبنا که مبنای اثبات ناشده است حتی از دیدگاه منتقدان فلسفه امروز، ما آمدیم اساسی رو گذاشتیم که نتیجه این است که اراده نیست. خب بعد به فیلسوف ما بگیم پس شما اراده و اختیار چی معنا میکنید؟ مگر اراده و اختیار اول عرضم بود این نبود که ما بگیم من میتوانم یا نمیتوانم، قرار بر این شد صحت الفعل و ترک بود، به تعبیر بزرگان ما سلطه بر فعل و ترک بود، استطاعت انجام فعل و ترک فعل بود، این اساس اراده و اختیار بود. خب به این فیلسوفان میگیم حال شما چی تعریف میکنید؟ میگن نه ما هم تعریف میکنیم، تعریف ما این است که اراده و اختیار، حال یا همون قدرت به یک اصطلاح دیگر، این است که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. برگشتم اون نکته اول، یعنی مفهوم رو تغییر دادیم. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل یعنی چی؟ اگر بخواهد، فاعل مختار اینه، اگر بخواهد انجام دهد، اگه نخواهد انجام ندهد. خوی اول که به ما میگن میگه خب همین تعریف اختیار دیگه، ما همین رو میگیم که اگه بخواد انجام بده، اگه نخواد انجام نده. اما خود اون بزرگان توضیح دادن و اساتید و عزم میدانن که با یک تغییر عبارت اساس مفهوم اختیار و اراده از بین رفته و از تو دلش دقیقا جبر استخراج میشه. چرا؟ به ما یاد دادن در منطق که قضیه حملیه تبدیل به قضیه شرطیه شد، ملاک صدقش عوض میشه. شما در قضیه حملیه ملاک صدقتون صحت محمول است برای موضوع. اختیار چیست؟ متکلم فقیه و اصولی ما تعریف کرد صحت الفعل و ترک، این که بتوانم انجام بدم یا نتوانم انجام بدم، قضیه حملیه است. آقا شما این حالت درتون هست که توان انجام و توان ترک داشته باشید یا هست یا نیست. اگر من چنین چیزی رو نداشته باشم، چنان که از نظریه فلسفی در میاد، من قابل به اختیار نیستم. فیلسوف میگه نه، اینو تبدیل به قضیه شرطیش بکن، به جای توان انجام فعل و انجام ترک بگو اگر بخواهد انجام میده، اگه نخواد انجام نمیده. قضیه شرطیه ملاک صدقش هیچ ربطی به مقدم و تالی نداره. مقدم و تالی درست باشد یا نادرست، ممتنع باشد یا واجب، فرقی نمیکنه. مثال بزنیم، طرف آقا بی پول نشسته توی خونه، میگه آقا اگه من پول داشتم همه فقیرای شهر مشهد رو اطعام میکردم، اگه پول داشتم همه رو اطعام میکردم، یا فعلا توی نون خودش مونده. قضیه درست یا درست نیست؟ آیا بستگی دارد که این پول دارد یا پول دار نیست؟ ملاک صدقش بستگی دارد. اگر این فرد پول دار باشه این کارو بکنه، ملاک صدقش به ملازمه است. فیلسوف ما میگه ان شاء فعل، اگر بخواهد انجام میده. حالا انسان میخواهد یا نمیخواهد؟ میتواند نخواهد؟ می تو قضیه شرطیه نیست. انشاء فعل، پشترش به ضروره انسانها در هنگام فعل میخواهند، نمیتوانند که نخواهند. باز قضیه شرطیه درست. و توجه داشته باشید فیلسوف ما میگه ان لم یشاء لم یفعل، نمیگه ان شاء لم یفعل. باز اگر اینو میگفت یه کمی، نمیگه ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، اگه بخواد انجام بده، اگه بخواد انجام نمیده. میگه اگر بخواهد انجام میده، اگه نخواهد انجام نه. اگه نخواهد آیا انسان میتواند که بخواهد؟ میگه ممتنع است که بخواهد. عرض کردم تو نظام علیت و بنابر تفسیر علی از روابط انسانی، محال است انسان، محال است، ممتنع است در هنگامی که من دستم رو حرکت میدم به این سمت، در اون حالت بتوانم این کار رو نکنم. ممتنعه. خب ممتنعه با اراده سازگاره؟ بگیم با ارادهی که ما میفهمیم سازگار نیست، اما با قضیه شرطیه که فیلسوف درست کرده سازگاره. قضیه شرطیه کار به صحت مقدم و تالی نداره. خب من جنبندی کوتاهی از عرائضم بکنم و باز هم عذرخواهی میکنم از تصدیقی که نسبت به اساتید محترم داشتم. عرضم این بود که ما در بحث رابطه میان علیت و اختیار معتقدیم که علیت به معنای عقلی آن که همه میپذیرند با اختیار قابل جمع است. انسان اراده دارد و اراده بخشی از علیت است، مشکل نداریم. اما کدام اراده؟ اراده آزادی که هم بتوانم انجام بدم، هم نتوانم انجام بدم، هم بتوانم انجام ندم. و این تعریف از اراده با علیت به معنای عقلی سازگار است، اما بنابر تعریف فلسفی از علیت دیگه جایی برای اراده نمیماند، جبر محض میشه. فیلسوفان مبانی رو در مسئله جبر انتخاب کردند که اون مبانی مورد مناقشه و نقض است، هیچ دلیل عقلی بر اون مبانی وجود ندارد. لازمه پذیرش اون مبانی عقلی نتایجی گرفتند، تعریف اراده رو تغییر دادند، قدرت رو به یک معنا گرفتند و از اون طرف آثاری رو بر اراده بار کردند که این آثار عرض کردم هم با مبانی اخلاقی، هم با مبانی دینی و هم با کرامت انسانی ناسازگاره. در یک کلمه ادعا این است که در دستگاه فلسفی مبتنی بر علیت فلسفی اراده قابل تعریف نیست. جلسه ما بحث اراده انسان بود. احتمالاً در جلسات بعد اساتیدی خواهند آمد، نشون خواهند داد که بنابر مبنای علیت فلسفی حتی اراده خداوند هم بی‌معناست. انتصاب حریت و اراده آزاد به خداوند هم ممکن نیست. عذرخواهی میکنم و انشاءالله بهره میبریم از اساتید و سروران. اگرم سوالی باشه من در خدمت خواهم بود.
صلواتی عنایت کنیم. تشکر میکنم از استاد جناب آقای دکتر سبحانی و انشاءالله که خداوند بر توفیقات ایشان بیفزاید و موجبات خدمت مضاعف ایشان را به عرصه فرهنگ و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیش از پیش فراهم بیاورد. از فرصتی که پیشبینی کرده بودیم از محضر آیت الله سیدان بهره ببریم 20 دقیقه باقی است. تقاضا میکنم تشریف بیاورید و این فرصت رو استفاده کنیم. بعد هم انشاءالله در خدمت عزیزان و سوالاتشون باشیم. صلواتی عنایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیر و الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنوا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يفعل ما يشاء. با عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله به عرض می رسد که موضوع بحث که مکرر مطرح شده است و عزیزان در جریان و بنده از همه مخصوصا اساتید محترم و آیاتی که صحبت کردن من در خدمتشون مایه شرمندگی حقیر هست عرض بکنم که به حمد الله بحث مستوفا مطرح شد و به حقیقت جوانب مختلف هم طرح موضوع و تحریر محل بحث و هم مسائل مختلف دیگر در ارتباط با استدلالی که در این بحث فلاسفه دارم و هم نقد استدلالشون و هم توالی فاسده، همه مباحثی که در ذهنیت بنده هست در این بحث علیت و فاعلیت و اختیار انسان و حمدالله با بیان شیوا و تقریری رسا مطرح شد. لذا همونطور که درخواست کردم که ادامه بدهند، ادامه می دادن این 20 دقیقه رو هم کاملا به جا بود و مایه خوشحالی بنده بود. حالا که اینجور شد که این چند دقیقه رو مزاحم باشم، در ارتباط با مطلب اخیری که با دو سه کلمه اشاره فرمودند و وارد نشدند و در بین در کلمات ابن سینا و ملا صدرا بود که نسبت به حضرت حق استثناء قائل شده بودند و اینکه انسان‌ها همه مجبورند فی صورت الاختیار و مضطرند، اختیار تنها در ارتباط با حضرت حق است که در دو عبارتی که قرائت فرمودند این مطلب بود. آخر بحث فرمودن که اگر بحث ادامه پیدا بکند معلوم بشه که خیر، در ارتباط با خود ذات مقدس حضرت حق هم اختیار نیست. این کلمه رو من در حد این فرصتی که هست کمی صحبتش میکنم و از همه اون چه که در ذهنم بوده عرض کنم. طبعا باید صرف نظر کنم چون هم به خوبی انجام شده و هم فرصت نیست. با توجه به نصی که در بیانات بزرگان فلسفه هست، در موارد بسیاری تصریح کردن به این که ذات مقدس حضرت حق علت تام است و وجوب دارد وجود معلول عند وجود علت تامه، ضرورت دارد که تحقق پیدا کند و تخلف ممکن نیست. نه به این معنا که ذات مقدس حضرت حق چون میخواهد چون مصلحت در آن است اراده فرموده است نسبت به فعل و چون این چنین است ترکش ممکن نیست، خیر، بلکه از باب این که علت علت تام است و علت تامه که تحقق پیدا کند امکان ندارد که معلول محقق نشود و ضرورت پیدا می کند و این عنوان بحثی است که در نهایه در صفحه حدود 160 اصلا عنوان بحث همینه، وجوب وجود معلول عند وجود علت تامه. بعد در زید بیانات هم مطلب مشخصا روشن آمده. اون وقت در ارتباط با این مسئله این بحث اخیری هم که فرمودن که فلاسفه با این صورت خواستن مطلب را حل کنن که گفتن ما هم میگیم انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، دو تا کلمه ای که ضرورت به نظر میرسه که عرض کرده باشم در ارتباط با این مباحث. اشاره میفرمودن که صورت مسئله رو عوض کردن. توضیح این کلمه اینه که مسئله اختیار اونچه که در ارتباط با معنای اختیار از نظر لغت، از نظر وجدان و از نظر بیانات بزرگان گفته شده است این است که موجودی باشد که سلطه دارد بر فعل و ترک، به اضافه این که اگر علم دارد به کار خود و رضایت هم دارد به کار خود، به اضافه علم و رضایت سلطه بر فعل و ترک داشته باشه. اختیاری که مطرح است و همچنان که می فرمودن مایه کرامت انسانی است و زمینه قبول مسئولیت است و معنا دارد با این معنا مسئله تکلیف، ثواب، عقاب، ارسال رسول، انزال کتب، وقتی است که اختیار معناش این باشه که اون چه در ذهنیت عموم و غلاست در لغت این چنین است، در ذهنیت عموم و عقلا این چنین است که مختار بودن یک فاعل به معنای سلطه اوست بر فعل و ترک. اون وقت صورت مسئله عوض شده. چی گفته شده؟ گفته شده که با توجه به اون چه در مسئله علیت گفتی سلطه نیست، چه این که بایستی انجام بشود یا بایستی ترک بشود، ضرورت داره و سلطه بر فعل و ترک نیست. اگر بگویید پس اختیار نیست، میگوییم معنی اختیار سلطه بر فعل و ترک نیست، تصریح کردن. معنی اختیار اینه که آگاه به فعل و راضی به فعل خود باشد و از خارج مجبر نداشته باشد. اگر چنون چه فاعلی از خارج بر او جبری وارد نشد، از خارج عاملی در جریان فعل او تأثیر نگذاشت و این فاعل به فعل خود آگاه و راضی به فعل خود، کفایت میکند در معنای اختیار. و معنی اختیار اینه و ذات مقدس حضرت حق با توجه به این که فاعل تام و علت تام اصطلاحی است و بایستی معلول تحقق پیدا کند، چون هم به فعل خود عالم است و هم به فعل خود راضی است. این که جایز باشد ترک، امکان داشته باشد ترک، لزومی نداره، چه این که در اختیار جز علم و رضایت و عدم عامل خارجی که وادار کند فاعل را بر فعل یا ترک چه باید بکنه، و این تصریح شده، هم در نهایت تصریح شده، هم در تعلیقه هایی که بر نهایت تصریح شده. اون وقت این انشاء فعل و علم یشع لم یفعل را که آورده اند، همچنان که می فرمودند، من به این تعبیر در ارتباط با پاسخ این مطلب عرض می کنم که این عبارت یه مقدار معمولی تر شاید به ذهن برسد که انشاء فعل و علم یشع لم یفعل گفته میشه قضیه شرطیه منافات با وجوب مقدم یا امتناع مقدم و به نتیجه وجوب تالی یا امتناع تالی نداره. اون وقت انشاء فعل و علم یشع لم یفعل، اما شاء و فعل و لم یمکن ان لم یشع و لم یمکن ان یشع، و به نتیجه درسته که انشاء فعل و ان لم یشع لم یفعل، ولی قضیه شرطیه است، منافات با وجوب تالی یا امتناع وجوب مقدم و به نتیجه وجوب تالی نداره، و اینجا وجوب داره، انشاء فعل و ان لم یشع لم یفعل، اما شاء و ازلا شاء و به نتیجه معلول هم محقق است. و چرا این تعبیر را عوض کردند؟ مناسب است که در این چند دقیقه باقی مونده عبارت توضیح البراد براتون بخونم که یک مقداریشان به نظر من بی پروا صحبت بیان کردن. در صفحه 430 در ذهنم هست که مطلب آوردن ایشان، که بخشی از آن در جلسه قبل خونده شد، بخش مربوط به این قسمتی که الان عرض کردم اینه: و تفسیر القدره به مفهوم شرطیتین. این که گفتن انشاء فعل، گفته میشه که چرا شما نسبت میدید به این بزرگان که اینها میگویند جبر، اینها تصریح میکنن به این که قدرت چیست، انشاء فعل و لم یشع لم یفعل، از این بهتر چه تعبیری؟ منتها تصریح به همونی که خیر این مقدم وجوب داره، شاعه است که ضرورت داره. چرا چنین گفتن؟ ایشان به این صورت بیان کردن، فرمودن که فالقول به ان الله تعالی قادر به معنا انه عالم و مرید بالارادت الذاتیه لأثره الذی یجب عن وجوده و یمتنع عدمه انکار لقدرته و انکان فی ظاهر اللفظ اعترافا بذلک. حالا و تفسیر القدره به مفهوم شرطیتین، انشاء افعل و ان لم یشع لم یفعل، تمویه للامر، این یک نوع فریب دادن است، تمویه للامر. بعد عرض کردم یک کمی ناپریزی کردن ایشان، لعلا یصیبهم رمی و تکفیر و تلحید من اهل المله، لان مفهوم القضیه من المعقولات الثانیه لیس به ازائه فی الخارج شیء لینطبق علی و القدره للواجب او الممکن حقیقت خارجیه فلا بد ان تفسر بما ينطبق على الحقيقة الخارجية كما أن تفسير المتكلمين أيضا مخدوش من جهة أخرى. وبالجملة إن الفلسفي يقول إن كل موجود ليس واقعا في جوف فلك القمر من الافلاک و الکواکب و الملائکه و العقول المجرده و النفوس الکلیه و غیرها یتطاول فی قبال رب جل و علا و یقول له انا وین کنتم من حیث الوجود منک و انت اصلی فی لکنی متحصن فی حسن الوجوب قائم فی مقام الامن من ارادتک لافنائی و ازالتی ام مقامی واجد لما تصف نفسک بهی من ازلیت الکون و امتناع الفنا لان فی فنائی فنائک از طرفی چون علت تام اگر معلول نبود علت تامم نخواهد بود و فی ازالتی ام مقامی زوالک و انت لابد لکه فی شعون که منی و لا یستقر رو امر که دونی تعالی الله اما یقول الظالمون علوب من کبیرا. خب تا اینجا مطلب مشخص و من عرضم رو جمع میکنم. به یه مقدار خواستم از این عبارت توضیح المراد هم براتون خونده باشیم و ایشان مطلب را نسبتاً در موارد مختلف به وضوح بیان کردن. در هر حال به حمد الله بحث مستوفا مطرح شد و من این چند جمله‌ای که گفتم از باب این که اصرار کردن چند دقیقه رو صحبت کرده باشم و من عمدش اینه که من عذرخواهی کرده باشم از بزرگان و بزرگوارانی که شرکت کردن و آیاتی که الان هم تشریف آوردن و آیاتی که قبل تشریف داشتن، از همه از این جهت تشکر میشه که محبت کردن و به حقیقت علاقمندیم به این که راهنمایی کنن، عنایت کنن و اگر چنانچه مطلبی در ذهن شریفشون هست حتما بعد ابلاغ کنن. و میخواستم من در آخر بحث مطلبی رو متذکر بشم که به حمد الله خودشون متذکر شدن و آن این که عزیزان مطلب ساده نیست، حرف جدیست، دعوا هم نیست، ولی بحث علمیست. اگر چنانچه این مسائل به خرد حوزه ها داده بشود و اصرار بشود که این مسائل مطرح بشه و در مقابل بحث های آزادی درست انجام نشود، توجه کردید که چه مسائلی تزریق میشه به نتیجه و به نتیجه اون چه که به حقیقت در مقابل مکتب وحی است به عنوان مکتب وحی مطرح و در نتیجه اون کرامت انسانی و اون مسائل اساس ارسال رسول به انزال کتب و همه اینها مخدوش میشه که خوشبختانه مرحوم آیت الله عظمای خویی هم به صراحت و با بسیار بسیار تعبیرهای روشن و قوی و مستدل مطالب و بیان کردن که من امشب اون چیزی که اساسا در ذهنم بود این بود که میخواستم از محاضرات خونده باشم که تقریرات درس ایشان هست که در این بحث به احسن وجه وارد شدن و این رو اعلام کردن که نظریه ما با نظریه فلاسفه تفاوت‌های اساسی داره و از جمله همین که بر اساس نظریه فلسفه حتی ذات مقدس حضرت حق هم مجبور باید باشه و خلق هم مجبور خواهند بود و به اضافه این تالی فاسد که جبر نسبت به حضرت حق است در ارتباط با تالی فاسدهای دیگر هم مبسوط مطالبی فرمودن از جمله قدمت عالم است و از جمله مسئله صنفیت است. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیقات هممون را در اینکه هر چه بهتر در بررسی ها و تحقیق ها جد و برای رسیدن به اون چی که حق است در تلاش باشیم. امیدواریم خداوند متعال حوزه های علمیه را به اون چی که بایست و در مسیری که بایست هرچه بیشتر موفق و از همه آفات مسون بدارد. اللهم صل علی محمد و آل
تشکر میکنم از آیت الله سیدان. دقایقی رو همکاران من پذیرایی کنند. لطف بفرمایید پرسش ها رو به همکاران عنایت کنید و در فرصت 30 دقیقه انشاءالله به پرسش های عزیزان هم پاسخ داده خواهد شد.
متشکرم. اولین سوالی که به دستم رسید رو قرائت میکنم. مرحوم کردم بسم الله تعالی. اگر اراده و اختیار نسبت به فعل و فرد مساوی است، ترجیح یکی بر دیگری چگونه ممکن است؟ یا هر دو در یک زمان باید اختیار شود یا هر دو باید در یک زمان اختیار نشود؟ بعد همون نکته که من عرض کردم، اساساً تعریف اختیار، تعریف اراده به این است که کمالی است در انسان که می تواند این انتخاب را انجام بده، یعنی در اون لحظه هم می تواند اراده کند کار را انجام بده، هم می تواند انجام نده. شبهه در اینجا می کند ترجیح بلا مرجعه، اما شبهه اینه بنابراین منی که قائل هستم در این لحظه اختیار دارم، از بین خوردن این آب و نخوردن چرا خوردن را انتخاب میکنم؟ اگر خوردن را انتخاب کردم مرجعی دارم و اون مرجع باید غیر از اراده من باشه.
خب سوال این است که چرا باید غیر از اراده من باشه؟ اصلا معنای اراده این است که کمالی است که هم میتواند انجام بده هم نمیتواند انجام بده. شما این رو حس میکنید، این همونیست که عرض کردم بعضی از اساتید معاصر خودشون نقد کردن که این استدلال مصادره مطلوبه. مرجح دارد؟ بله مرجح دارد. مرجحش کیست؟ خود اراده. کسانی که قائلن ما در انسان چیزی به نام اراده داریم، این امر وجدانی که ما داریم، معنای این امر وجدانی این است که ما کمالی داریم که در طبیعت نیست، در حیوان نیست. این کمال چیست؟ همین سلطه بر انجام و عدم انجامه. آیا خوردن مرجح دارد؟ بله مرجح دارد. مرجحش خود این سلطه است. چون در دستگاه فلسفی ما جلسه قبل گفته شد و من اینجا این رو دیگه مطرح نکردم که اساساً نگاه علیت فلسفی برگرفته از علیت طبیعی است و میراثش به ارسطو برمیگرده، تصور شده که ما هر جا رابطه علیت داریم باید علیت طبیعی باشه، مثل آتش است و مثلا سوزانده است. سوال بحث ما این است که چه مانعی دارد که کمالی رو در عالم فرض کنیم که حقیقت این کمال، کن این کمال، ترجیح دادن یکی بر دیگری باشه. هیچ برهان عقلی بر خلافش نیست. نهایت قیاس میکنیم این فعل ارادی من رو با فعل تسخیری سوزاندن، سوال میکنیم. اونجا میگیم اگر میسوزاند به طبعش برمیگرده، به عوامل محیطی برمیگرده. اینجا هم میخوایم یه عامل درست کنیم غیر از اراده. ما میگیم نه، خود اراده، یعنی بزرگان بشری که اراده رو قبول دارن میگن خود اراده کمالی است که میتواند ترجیح بده یک طرف به طرف. به چه عنوان؟ مصلحت تشخیص میده. میل داره؟ نه، اصلا میل ندارد. گاهی اوقات این هم ما مطرح کردیم، گفتن بعضی از شخصیت‌های بزرگ در این عرصه که حتی ما لازم نیست در اینجا ما میل رو به عنوان یک پیش شرط در اراده بگیریم. اصلا یه جایی من اصلا میلی به آب ندارم، برای که حریت خودم رو نشون بدم دست بکنم آب میخورم. لزومی ندارم میگم حتی میل پیدا کنم، این میلم اکید بشه. از اون بر سوال میکنیم اگر قرار باشد انسان مسئول و مکلف باشد و سعادتش در گروه اختیار خودش باشد، جز با این اراده، با ترجیح از نایه خودش ممکنه؟ پذیرش مسئله اراده پیشفرضش این است که ما کمالی داریم که ترجیح میده. این ترجیح باید حتما از بیرون بیاد، دلیلی نداره. هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که برای ترجیح دادن باید عامل بیرونی بیاد اراده من رو به یک سمت بکشونه. نه، خود اراده این کمال رو دارد که میتواند یکی رو بر دیگری ترجیح بده.
اگر سلطه و اراده رو
مرجح معناش نیست که عدم الفعل سلطه و اراده ندارد. نه نه، سلطه مرجح نیست به معنای نه وجود و سلطه مرجح نیست. سلطه داشتن اقتضای ترجیح دادنه. دو تا بحثه. دوباره شما یک سلطه رو ممکنه بگیرید، یک عامل طبیعی که یه عامل طبیعی یه لوازمی دارد. وجودش سبب اختیار الف میشه، نبودنش سبب عدم اختیار میشه. اگر این باشه میگیم نه، دوباره ما داریم مسئله اراده رو اینجا انکار میکنیم، میگیم سلطه بر فعل و ترک اقتضاش اینه، نه اقتضای وجودش. اقتضای این کمال در ما این است که ما بتوانیم فاعل الف باشیم یا فاعل به. اصلا داشتن این معناش این است که هم الف برای من مقدور است، هم به برای من مقدور است.
ما این اصل را اگر قبول کردیم که اراده و اختیار نسبتش به فعل و ترک به طور مساویه، حالا فعل را انتخاب کرد به چه دلیل؟ شما می فرمید که مرجعش اراده و سلطه است. اگر مرجعش اراده و سلطه است، پس ترک فعل مرجع سلطه و اراده نداره دیگه.
از شبت نمیگیم اراده نسبتش با فعل و ترک چیست. حالا ما با ادبیات قوم چون سخن گفتیم به اینجا آمدیم، در بحث‌های خودمون مسترد به کتاب و سنت میگیم فرق است بین قدرت و اراده. قدرت صحت فعل و ترک فرمایش استادی کاملا درسته، نسبتش به فعل و ترک مساوی است، اما نه امکان فلسفی مساوی است، یعنی از خودش هیچ چی نداره، خالی از وجود و عدمه. نسبتش مساوی است به نحو وجودی، به نحو کمالی. نسبتش مساوی است، هم میتواند هم میتواند ترک کنه، به این معناست، این تساوی است. اما کنار قدرت ما مقوله اراده رو داریم. فرمایش کاملا درست. کسانی که فقط قدرت رو ملاک بحث اراده گرفتند، در واقع این کافی نیست. قدرت حتما زمینه بحث اختیاره، اما برای تمام کردن اختیار عنصر دومی که ما در آیات و روایات داریم که مسئله اراده است، که رأیه، این رأیه، این عزمه، این تصمیمه، قوهی که در من وجود دارد، قوام درستی است، کمالی که در من وجود دارد که سلطه بر فعل و ترک دارد، چجوری به سمت فعل و ترک میره؟ به اراده است. یعنی در من اراده، کمال اراده است که میتوانم این ظرفیت رو به سمت الف سوق بدم، به سمت به. و نفس این توانایی سوق به سمت الف و به، اون منات کرامت انسانی و نقطه امتیاز انسانه، که البته بسترش باید همون قدرت کلامی باشه.
اجازه بفرمید که چون آقای دکتر سبحانی بعد از پایان جلسه حضور دارن و عزیزان میتونن خدمتشون مراجعه کنن، البته این سوال رو از آقای دکتر سبحانی پرسیدن.
اگر این تعبیر رو بکنیم، ببینید که بیان شما رو فهمیدم، که عرض کنم خدمتشون که فعلی که انجام میشه با توجه به این که از فاعل مختار غفلت نکنیم، و اختیار هم همون سلطه بر فعل و ترک که برمودم، اون وقت شما سوالتون اینجاست که با توجه به این که سلطه بر فعل و ترک دارد، چگونه می شود که یکی چون انتخاب بکنه؟ لازمه سلطه و اختیار اینه. یعنی اگر شما باز بخواد سوال بکنید که علت این اختیار چیست، باز خود اختیار به گونه‌ای مأخول خواهد شد که علت این اختیار چیست، یعنی علتی که بخواد به وجود برسه. اگر بخواد بگید علت این اختیار چیست به معنای این که چیست که این اختیار را در یک جهت قرار می‌دهد، این خلفه. معنای اختیار اینه که این سوال غلطه. یعنی وقتی گفته می شود انسان حریت به ذات داره و همه اسباب و مقتضیات در یک طرف محققه، در این حال می تواند که انجام ندهد، یعنی دارای یک اختیار و حریتیست. اگر این اختیار و حریت را بخواهید منتسب کنید به یک علتی که ضرورت پیدا کند یک طرف از این دو طرفی که در اختیارش هست، خلف اختیاره. معنی اختیار همینه. این پاسخی که فکر میکنم که با این تعبیر اگر بگیم شاید مشکل شما حل شده باشه. همین بیان ایشان به این تعبیر. پس چه شد؟ بگیم این فعلی که انجام میشه پدیده است، این پدیده احتیاج به علت داره، و علا که یا تسلسل، بله علتش چیست؟ بگیم علتش اختیار من است، اختیار دارم من، تملیک شده به من اختیار و هو املک. حالا من که تملیک شده من اختیار، این اختیار من مقتضیات مختلفی داره که من بر اساس اون مقتضیات ممکنه که عمل کنم، ولی مقتضیات منو مجبور نمی کنه، مقتضیات منو وادار نمی کنه، مقتضیات مقتضیست نمیتونه منو وادار کنه. در عین اینکه اقتضا در یک جهت بسیار قوی است، من میبینم آزادم، میتوانم بر خلاف اون چه که مقتضیات میخواهد عمل کنم. و به نتیجه اگر سوال بشه به این که این اختیار من چه علتی ایجابش میکند که در جهتی حرکت کند، خلفه، لازمش خلف فرضه. فرض اینه که میگیم دارای اختیار به ضروره و بلوجدان، بلوجدان داره اختیاریم. شما اگه یه تعبیر بکنیم مشکلتون حل بشه. ببخشید
متشکرم. پرسیدن از استاد سبحانی، حالا هر کدوم از بزرگان که پاسخ بدن، البته در سوال اسم بعضی از شخصیت های بزرگوار رو بردن که من از سوال کننده عذرخواهی میکنم و اسامی رو نمیخوانم، موضوع سوال رو مطرح میکنم. پرسیدن با توجه به بیانات شما پس باید نتیجه بگیریم که اعمال عبادی فلاسفه بدون اختیار و جبری بوده است و در نتیجه در پیشگاه خداوند هیچ گونه ارزشی ندارد، آیا واقعا این گونه است؟ باز در سوال دوم، بزرگانی از فلاسفه معاصر رو نام بردند که آیا جزء کسانی بودند که از مسئولیت اخلاقی شانه خالی کردند؟
نظریه و لوازم اون نظریه باید فرق گذاشت. خیلی از اوقات ما یک طرح علمی رو مطرح میکنیم، به لوازم قریبش هم توجه داریم، اما لوازم بعیدش رو اصلا انکار میکنیم. اصلا بسیاری از مواردی در اینجا اختلاف افتاده اتفاقا توی لوازم بعیده. از کردم در لوازم قریب که تصریح کردن، عبارت خوندن، این چیزی که یک متفکر خودش اعتراف میکنه، دوباره نباید سوال بکنیم که آیا چنین چیزی معتقد است یا معتقد نیست. من معتقدم، گفتم، تعریف کردم، مبانیشو گفتم، اما لوازم بعید رو ممکن توجه نداشته باشه. ای بسا لوازم بعید رو انکار کنه، بنده در ذهن اون شخصیت نیستم و نمیتونم نسبت بدم. اون چی که میدانم این است که بزرگان از فلاسفه ما اهل تعبدند، اهل عبادتن، مسئولیت اخلاقی رو قبول دارن و اتفاقا ما به همین دلیل سوال میکنیم. یعنی یکی از روش‌های نقد پیدا کردن مورد نقیضه. میگیم کسی که مسئولیت اخلاقی را قبول دارد، کسی که بعثت انبیا را میپذیرد، کسی که شریعت را به عنوان اساس دین و وحی قبول داره، چگونه میتواند این مبنا را قبول کنه؟ نتیجه‌اش چیه؟ یعنی شمایی که مسلم او را میدانید باید از این نظریتون دست بکشید، باید از این نظریتون دست بکشید. شما که مسلم مسئولیت اخلاقی رو قبول دارید، انکار نمی کنید، بعثت رسول رو قبول دارید بی تردید، پس چگونه شما نظریه ای رو مطرح می کنید که لازمه بعید او، البته لازمه قطعی بعید او، چنین نظریه ایست؟ این معناش اتهام به دیگری نیست. در اون بخش اولم به نظرم لازمه ای رو که بر سخن من بار کردن درست نیست. اتفاقا این نظر بنده رو میخواه، چون من قائل به اختیارم، میگم تمام عبادت های اونا معجوره. اگر از خود اونا میخواد بپرسید، بپرسید. بنده که معتقدم که انسان مختاره، بنده که میگم تمام اونها بر روی نیت خالصه، بنده که میگم حتی زحمت اون بزرگان در پیگیری این مباحث معجوره، ما چه اعتقادی داریم؟ چون همه اون بزرگان برای کشف حقیقت این نظریات رو مطرح کردن، عبادتشون که هیچ، بحث علمیشون رو ما معجور میدانیم. شما سوال میکنید بنابر اون چیزی که گفتید در مورد فعل اونا چنین لازمه ایست؟ میگم بپرسید ازشون، بپرسید. شما که چنین مبنایی دارید و این مبنا
مشکل خودشونه.
چی؟
میخوام بگین مشکل
خودشونه، یه تعبیر دیگه. من میخوام بگم شمایی که چنین تا سوال ما شما از من نباید بپرسید،
من که تکلیفم روشنه، قائل به اختیارن، تمام اینها رو معجور میدانن، از روی حسن نیت میدانن، با فعل اختیاری میدانن، زحمت اونها، تلاش های شبانی اونها رو تابع فعل اختیاری میدانم، لحظه به لحظش هم اندالله ثواب داره. از اون کسانی که این نظریه قائلن که میگن تمام اینها تحت نظام تسخیری و جبر آمده بپرسید که آیا شمایی که رفتید 40 سال زحمت کشید به این نتیجه رسیدید، با اون کسی که تنبلی کرد و شهوترانی کرده، اینها هر دو اندالله یک جورن؟ میتوانیم بگیم شما بر روی استرار و تسخیر این کارو کردید، اونام بر روی تسخیر و اجبار این کارو کردن؟ این سوال بفرمایید جواب پیدا کردید و بنده هم بدید.
البته ممکن بعضیشون هم بگن قلم اینجا رسید سر بشه.
بله دیال اونجا.
دو نفر از عزیزان پرسیدن که با توجه به اینکه موضوع بحث اختیار هست، از حدیث شریف لاجبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین پرسیدند. یکی از عزیزان پرسیدند که مفهوم این روایت شریف چه هست، و مهمان دیگری پرسیدند که اگر گفته شود که هم جبر است و هم تفویض، آیا با مدارک شرعیه معارضه ای دارد یا نه؟
من باید یه نکته رو در ابتدا عرض می کردم که این بحث این جلسه ما اساساً تبیین مفاد و درون مایه های کتاب و سنت نیست. اون نیازمند به جلسه دیگری دارد که با روش های اجتهادی آیات بیاد، روایات بیاد، جمع‌بندی بشه، همه ادله دیده بشه و در نهایت رأی گفته بشه. یکی از اون مفاد روایات ما همین خبر در واقع مستفیض هست، اگر نگیم متواتر است، که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. اگه من بخوام توضیح این معنا رو بدم، خودش نیازمند به وقتی است. اجازه بدین در یه جلسه دیگری با مقدماتش بیان کنیم، ولی قسمت اخیر سوال به نظرم با این روایت کاملا روشن میشه که باطله. این روایت لا جبر ولا تفویض رو میگه، امر بین امرین بعد از نفی جبر و تفویضه. کسی که هم جبر قائل باشد هم تفویض، مرتکب دو تا گناه شده، این دو تا خطای معرفت شناختی مرتکب شده. وقتی من میگم نه جبر است و نه تفویض، یعنی هر دو غلط است. اگر نظریه آمد هم جبر رو گفت هم تفویض رو گفت، یعنی هر دو خطا رو با هم دیگه در نظریه خودش جمع کرده. مسلم جمع میان این دوتا نه با عقل سازگار است، که اساساً جمعش عقلاً ممکن نیست، نه با مبانی کتاب و سنت سازگار است. بحثش انشاءالله در یه جلسه توسط اساتید تعمیم خود شد.
متشکرم. باز پرسیدن که در
من توی دو دقیقه میشه در ارتباط با معنای لا جبر و لا تفویض، اگر این دو کلمه رو با اجازه حاج آقا عرض میکنم که همه دیگه فرمودن، خب یه بحث مفصل و مبسوطی است که انسان وقتی گفته شد مختار است، بنابراین فعلی که انجام میدهد این فعل تفویض نشده، چه این که آن به آن بایستی این اختیار به او تملیک بشه، هر آنی که تملیک نشود هیچی نداره. پس تفویض نیست، چون تفویضی میگه مثل اینکه کسی ماشین رفیقش خواسته ماشین رو بهش میده میگه برو دیگه خودش در کار نیست، این غلطه. تفویض این معناست. بنابراین فردی که مختار است اختیار بهش تملیک شده، هر آنی این اختیار بهش باید تملیک بشه و هو املک و الا هیچی نداره. بنابراین پس تفویض نیست، جبر نیست، به خاطر این که به خوبی روشن است که خودش حریت دارد در انتخاب یکی از دو طرف. پس جبر نیست، چون حریت را به اضافه ادله مربوطه نقلی، حریت را وجدان میکنه، آزاده. تفویض نیست به معنایی که اشاره کردم، به خاطر این که آن به آن خودش این حالت اختیارش همه به همه بایستی بهش تملیک بشه و الا چیزی نداره. پس لا جبره ولا تفویض این معنی ساده است که این صورت میشه گفت یعنی بحث مبسودش همیزی گفت فرمودن بحث مبسود خواهد داشت.
متشکرم. آخرین سوال رو مطرح میکنم چون فرصت جلسه تمام شده. پرسیدن که در سخنان جناب آقای دکتر سبحانی البته ان سهوین امکان فقری با شأن حق بودن عالم هستی خلط شده است، شؤون حق بودن عالم ثمره وحدت شخصیه وجود است و این غیر از امکان فقری وجود است. در امکان فقری غیری در کار است ولی عین فقر است برخلاف وحدت شخصی وجود.
بله فرمایشتون درسته. ما هم نقدمون به نظریه تشییع همینه، یعنی به گمانمون صد متعلقین برای این که از نظریه تباین مشاعی بگریزه و اصالت ماهیت رو نپذیره و اصالت وجود رو یاورده و برای اینکه به دام وحدت شخصی ابن عربی نیفته وحدت تشریحی رو مطرح کرده. در بحث هامون به تفصیل مطرح کردیم که وحدت تشریحی معقول نیست. همین فرمایشی که در اینجا دارم الان عرض میکنم. الان عرض. نه سهوه نبود، این عبارت اسفار الان براتون اگه بخواید بخونم. از عرض میکنم، عرض میکنم بگم من اشکال از کجاست. این یک جا نیست، این در سراسر اسفار این اشتباه به نظر بنده رخ داده، نه در اسفار، در کل نظریه تشکیک. نظریه تشکیک به دنبال گریز از اصالت ماهیت است، اما عملا به دام نظریه وحدت شخصی میفته و مکرر در جا به جای آثار ملا صدرا این هست. تابعین ملا صدرا به همین دام افتادند. به هر حال درسته نظریه امکان فقری از اجزای نظریه تشکیک وجوده، این درسته، و ملا صدرا امکان فقری رو میاره جای امکان ماهوی میگذاره تا چی؟ تا نظریه تشکیکی وجود رو ثابت کنه. اما در سراسر آثارش امکان فقری میگه، آثار تشعون برش بار میکنه. این همون خلطیست که به نظر ما رخ میده. فرمای شما کاملا درسته، یعنی باید بین امکان فقری که از لوازم تشکیک در وجود است با مسئله در واقع اعیان ثابته و مسئله تشعون و تجلی در واقع مثلا وحدت وجود شخصی تفکیک کرد، اما این تفکیک در آثار ملا صدرا صورت نگرفته. از جمله اونها درست در همین صفحاتی که من خوندم، ایشون بعد از که نظریه قوم رو نظریه فلاسفر مطرح میکنه میخوان به نظریه خودشون برسن، عیناً همین تعبیر رو میارن، مسئله تشعون رو میگن و استنادشون به امکان فقریه. یعنی اشکال از تقریر بنده نیست، اشکال از بیان نیست که در کلمات صدر متعلقین اتفاق افتاده، یک جا و دو جا هم نیست، در آثار صدر متعلقین نیست، در بین اساتید بزرگوار فلسفه ما هم بارها این مسئله اتفاق افتاده، بحث و گفتگو کردیم به نجم نرسیدیم، آخرش گفتن او دقیق و اونم ادقه.
ببخشید من اینجور یه وقتی فکر شد که تناقضی بین حرفای مرحوم آخوند ملا صدرا است، بعد به اینجا رسیدیم که تناقض نیست، تکامله. یعنی در ابتدا قائل به همون تشکیکی در وجود قائلن و در نهایت قائل به وحدت اطلاقیان.
درست.
یعنی همچنان که در مشعر هشتم مشاعر میگن که اعلام بین که ما عدول کردیم، از مسئله علیت گذشتیم و رسیدیم به مسئله تطور و این که یک حقیقت است و تطورو. بنابراین تناقضی بین حرفایشان نیست، بلکه تکاملیست که مرحله به مرحله پیش رفتن تا رسیدن به وحدت اطلاقی.
بله این فرمایش درسته، مادامی که ایشون بپذیرن در هر رتبه‌ای که دارن بحث میکنن لوازم رو بپذیرن، یعنی مادامی که در مرحله تشکیکن به امکان فقری استناد کنن و آثاری هم که برش مترتب میکنن تشکیک باشه. وقتی میگن من عدول کردم به نظریه بعدی وحدت شخصیه، مبانیش رو بگن و لوازمش رو بپذیرن. اونجی که من عرض میکنم بین دوتا موقف خلط شده، یعنی گاهی نتائجی که برش مترتب میشه نتائج وحدت شخصی است، اما از مبانی که استفاده میکنن مبانی وحدت تشکیکی است. اون نکته من عرض نمی بود.
ولی نهایت اونه.
نهایت اینه. بله نهایت نظریه آخوند ملا صدرا
وحدت شخصی است و انکار نظام علیت.
خب چون مشخص شد که این برگه مربوط به استاد جناب آقای موسوی دریاباری است و تأکید دارن که سوال دوم رو هم مطرح کنیم، بله ما سوال دومی هم که ایشون مطرح کردند رو من قرائت میکنم. پرسیدن که با توجه به این که مرحوم آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه قائل به اصالت وجود و تشکیک وجود بوده اند، این نظریه چگونه با اختیار سازگار است؟
حالا باورداشت اون بخش اولش باورداشت ایشون رو شما سندی دارید؟ بله، اشاره کردن بسیاری از فقهای ما از مبادی فلسفی در بحث‌های اصولی و فقهی بهره بردن. بله، حال میخوام بگم که از این موارد زیاده. بعضی از اساتید خود ما که همین درس هم محضرشون بودی وقتی اینجا میرسیدن سر درس اینو فرمودن، بعد که منزل خدمتشون رسیدیم بحث کردیم گفتن نه این به عنوان یه اصطلاح استفاده کردیم بحثمون رو جلو ببریم، خودمون معتقد نیستیم. بله بله، حالا من میخوام بگم اولا اصل استناد رو باید در نظر گرفت با توجه به تصریح ایشون بر در واقع انکار لوازم مستقیم این نظریه. حتی ایشون در آثارشون تکفیر میکنن کسان رو که چنین وحدتی رو قائل باشن و لوازمش رو. این از یک سو. از سوی دیگه خب هستند، حالا ما شخصی ایشون رو کنار بگذاریم، خیلی از فیلسوفان معاصر خود ما هم یه همچین کاری رو کردن. یاد کنیم از یکی از شخصیت‌های همین خطو مرزبوم هست، آقای شمس، آیت الله شمس، دو کتاب نوشتن، یک کتاب در توحید، یک کتاب در امر بین امرین. همین فرمای شما در این دو کتاب وجود داره. در کتاب توحید نظریه وحدت شخصی را، وحدت شخصی ایشون نمی‌فرمان، یه لایه پرده نازکتر از وحدت شخصی، حداقل وحدت تشکیکی رو می‌پذیرن. اما در کتاب امر بین امرین تحت عنوان جبر الفلاسفه و جبر العرفا کل بنیاد نظریه فلسفی و عرفانی رو نقد میکنه. از فیلسوفش چنین چیزی متمشی شده. حالا فقهایی که گاهی اوقات استفاده کردن از آرای فلاسفه جای خود داره.
ایشان به اضافه اون چه فرمودن در این محاضرات اون چه قدرشان نقد شده در جهت نفی سنخیت و نفی قاعده الواحد به شدت وارد شدن و لازمه نفی سنخیت و نفی قاعده الواحد اینه که از این نظر رو دست بزن.
بله، حالا این وحدت مفهومی
بله، این البته توجیه استی حالا
متشکرم. اون چی که من میخوام از فرمایش های استاد استفاده کنن این است که این دوتا با هم ناسازگاره، یعنی این معلوم باشه. بله. یعنی پذیرش نظریه تشکیکی وجود با مبانی خودش که از جمله بحث علیت ضروری فلسفی است، با پذیرش اختیار نه در باب خداوند نه در باب مخلوقات، این قابل جمع نیست از نظر فلسفی. که یعنی قابل بحث این استفاده کنیم اگر تشکیک نه از این طرف، نه هم اصالت ماهوی هم از بله، یعنی تشکیکی ما داریم میگیم این تشکیک مصطلح معروف از صدر المتعالین و تابعینه. حالا میفرمایید میتوان اصالت وجود و تشکیکی رو هم مطرح کرد که لزوماً با اختیار منافات نداشته باشه. این دیگه یه بحث دیگه. نه، ما بحثی که الان داریم فرضمون این است که وقتی ایشون فرمودن اصالت وجود یا تشکیک، همین نظریه متداول از اصالت وجود و تشکیک، ولی اینم نکته ایست که کسی اگر تشکیک رو رو مبانی اراده و فاعلیت مطرح کنه و بتونه مطرح بکنه، خب در اونجا بین فاعلیت و اراده و تشکیک تنافی نداره.
ظاهرا تو که فرمودن مثل که حرف بسیار خوبیست که اصالت وجود تلازمی با مسئله تشکیک نداره، بخاطر اینکه اصالت وجود در ارتباط با مشاء و ابن سینا اصالت وجود هست، اما در این حال وجودات متباین هست. با توجه به اینکه اصالت وجود گفته شده مشهور همینه دیگه، و در این حال وجودات متباینه، پس تلازمی بین اصالت وجودی که شما فرمودید و این مسائل بعدی نیست دارن.
این هم با تمایون دیگه تشکیفی مدبول ماست، اما بعد با تمایون میشه
تشکیف
اصلا میگن تمایون میشه میگه تشکیف
با
تشکیفی در سید مدبول آزده هشکیف.
بله میشه نفی کرد، ولی خب یه نظریه دیگه است دیگه غیر از این بحثی میشه یه چیزی جان. بله حالا بعد تشکیل بعد خدمتشون باشیم، تشکیک خاصی یا تشکیک عامی است؟ به نظرم تشکیک خاصی ممکن نیست، ولی حالا استفاده میکنیم از استاد طالقانی ان شاء الله. خارج میکنم بله، در فاعلیت قبول ندارن. عرض کردم مرحوم ناین در واقع فرمایشات ایشون فرمایش مرحوم ناینی است، به صراحت مرحوم ناینی این استثناء رو به قاضی اشعری میزنن، اشعری رو در که به دنبالش هم شهید سعد هم فرمایشات استادشون آیت الله خویی رو تقدیر میکنن. بله این بزرگان قاضی اشعری ما لم یجب رو استثناء میکنن به فاعلیت و اراده.
دکتر اگر ماهیت محور باشیم یا تشبیه وجود تمایلی بعد
من با شما موافقم که اگر تشکیک خاصی باشه بله. حالا خدمت آقای دکتر طالقانی میرسیم و از محضرشون استفاده میکنیم، حتما تقدیری در خاطر شریفشون هست که میشه تشکیک خاصی رو گفت مبتنی بر فاعلیت و اراده.
خیلی متشکرم. از آیت الله سیدان تقاضا کردم که چند دعا بفرمایند و ما آمین بگوییم، اما فرمودن که همون ذکر توسل جلسات گذشته به آقا حضرت ولی عصر رو قرائت کنیم و جلسه رو به پایان ببریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان. الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.